ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه چهارشنبه اول فروردین 1397 خورشیدی برابر با 21 مارس 2018 میلادی. امیدوارم که نخستین روز از نوروز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای ایران و جهان رو از اون میشنویم.
با سلام. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی سالانه اش در مشهد گفت آزادی در ایران تأمین شده است. آقای خامنه ای ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد. این در حالی است که از جمله در تظاهرات دی ماه گذشته دست کم 25 نفر از معترضان به حکومت کشته و بیش از 3000 نفر دستگیر شدند. شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری و وکلای دادگستری هم در زندان هستند. آقای خامنه ای گفت آزادی چارچوب دارد و بدون اشاره به نام شخص و یا گروه مشخصی ادعی را به سوء استفاده از به گفته او آزادی موجود متهم کرد. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، کمیته زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی بدون آنکه نامی از این نهاد ببرد، تأکید کرد نامه مهدی کروبی باعث وقفه در روند رفع حصر شد. مهدی کروبی در بهمن ماه سال 96 طی نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی از روند حذف جریان‌ها و افراد شاخص و نیز دخالت نظامیان در انتخابات انتقاد کرد و افزود پاسخگویی وظیفه همه مقامات نظام است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز از اسفند ماه سال 1389 و در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان در حصر به سر می‌برند. ساعت رسمی ایران شب چهارشنبه اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت جلو کشیده می شود و در ساعت 24 روز 30 شهریور نیز به وضعیت سابق برگردانده می شود. به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران که در عرضهای جغرافیایی میانی واقع شده و تغییرات طول شبانه روز در طول سال قابل توجه است و همچنین برای استفاده بیشتر از روشنایی روز، هر سال دو بار این تغییر ساعت رسمی صورت می گیرد. دادستان کل آمریکا از دادستان‌های فدرال خواست که در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در صورت صلاح دید درخواست مجازات اعدام کنند. به گزارش رویترز، فرمان جف سشنز به دادستان‌های آمریکا پیرو طرحی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در هفته گذشته از آن سخن گفت که بر اعدام قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر تاکید می‌کند. مجازات اعدام گرچه در ایالات متحده اجرا می‌شود، اما دادگاه‌های فدرال معمولاً چنین حکمی را تنها در ارتباط با جرایم بسیار فجیع به کار می‌برند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. تمجید رهبر جمهوری اسلامی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب.
انقلاب امتحان خوبی در این زمینه پس داده است. مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی، خودباوری ملی، تحقق و پیاده شدن احکام دین و شریعت در کشور.
کارشناسان درباره کارنامه سیاست خارجی حکومت ایران چه میگویند؟
کشور رو در شرایط تهدید دائمی یک ابرقدرتی مثل امریکا قرار دادن به خاطر دشمنی های بیهوده و بی‌حاصل.
مرکز آمار ایران میگوید 10,000 خانواده زاغنشین در کشور وجود دارد.
این 10,000 خانواده که شاید حدود 50,000 نفر رو تشکیل بدن، فقط نوک قله کوه یخ حاشیه‌نشینی هستند.
پیام‌های نوروزی هنرمندان و شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اول فروردین سال 97 به رسم هر ساله در شهر مشهد سخنرانی کرد و در گفته‌های خود از حضور ایران در چند کشور منطقه دفاع کرد.
فضول‌های بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی‌ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟
آیت الله علی خامنه ای در ادامه با تکرار موضع همیشگی مقامات جمهوری اسلامی گفت که حضور ایران در هر یک از کشورهای منطقه به خاطر درخواست کشور میزبان بوده است. رهبر جمهوری اسلامی با این حال بخش بزرگی از سخنرانی روز اول فروردین خود را در مشهد به نگاه اجمالی به کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی و دستاوردهای انقلاب در حوزه‌های داخلی و از جمله سیاست خارجی اختصاص داد. در مجله شبانگاهی امشب به طور مفصل به تحلیل سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت، اما اول به بررسی اظهارات آیت الله خامنه ای در حوزه سیاست خارجی می‌پردازیم. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیدم که چقدر حکومت ایران به گفته رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر مستقل ترین کشور جهان است. مجید محمدی:
نگاه آقای خامنه ای به استقلال 4 مبنا داره. مبنای اولش تبدیل ایران هست به شعب ابی طالب و قرار گرفتن کشور تحت تحریم دائمی و خب برای مقابله رو کردن به اقتصاد مقاومتی. دوم، حضور نظامی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در همه نقاط بحران در خاورمیانه برای برهم زدن نظم موجود جهانی و تبدیل شدن ابتداعا به یک ابرقدرت منطقه‌ای و بعد ابرقدرت بین المللی. شق سومش نگاه به شرق هست و قرار گرفتن زیر پروبال پوتین و شی جین پینگ با سیاست نگاه به شرق. و شق چهارمش هم دادن وعده نابودی یکی از کشورهای دنیاست، یعنی اسرائیل. با این نگاه تناقض آمیز، بله، ایران مستقل ترین کشور دنیاست، اما در چارچوب های عادی و عرفی دنیا که نگاه بکنیم که کشورها با هم مبادله دارن، با هم یه جاهای مصالحه میکنن و قاعده معمول عالم هم این هست که چنین باشه، خب طبعا نمیشه ایران رو مستقل ترین کشور دنیا دونست.
آقای محمدی، آیت الله خامنه ای حضور ایران در منطقه رو با انگیزه اوغلایی و منطقی توصیف کرده و گفته که اگر در جایی از خاورمیانه هم نیروهای ایران حضور دارن، به خواست اون کشور میزبان بوده. میدونیم که اتفاقا همین رفتار منطقه‌ای ایران یکی از انتقاداتی است که برخی کشورهای غربی و عربی از ایران دارن. ارزیابی شما چه است؟
ببینید، آقای خامنه‌ای سیاست موجود رو تحت عنوان احساساتی نبودن میخوان توجیه بکنن، اما احساساتی نبودن کافی نیست. مشکل جمهوری اسلامی در انتخاب‌های راهبردی نادرست هست، در تصمیمات مخاطره آفرین هست. یک انتخاب زندگی در شرایط بحران و تنش دائمی است و تبدیل کردن امنیت به مهمترین مسئله کشور که تنها به کار تحکیم دیکتاتوری و مهندسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی میخوره، در چارچوب روابط خارجی خیلی مشکلی از کشور حل نمیکنه. انتخاب دوم این است که در منطقه به جای اینکه اسرائیل رو که بالقوه میتواند بهترین متحد راهبردی ایران باشه، اسرائیل رو دشمن قرار دادن و رو کردن به سوریه، کشوری که حتی قبل از شروع جنگ داخلی درآمد ناخالص ملیش 1/4 اسرائیل بوده، و بعد هم به حزب الله لبنان که غیر از اینکه منابع ایران سالانه صدها میلیون دلار براش صرف بشه، هیچ تأثیری در چارچوب در امنیت ملی در منافع کشور نداره. و انتخاب سوم این که کشور رو در این شرایط متناقض قرار بدی که از یک سو به خاطر اقدامات یک دولت غیر عادی کشور رو در شرایط تهدید و مخاطره قرار بدی و از سوی دیگر مظلوم نمایی بکنی و کاملا در چارچوب‌های دفاعی از مواضع دفاع کنی. صحبت‌های آقای خامنه‌ای در همین روز اول سال کاملا موضع دفاعی داره، در این که ایشون ادعا می‌کنه که کشور در بهترین وضعیت هست از حیث استقلال و اقتدار.
آقای محمدی، آیت الله خامنه‌ای در آستانه 40 سالگی انقلاب از کارنامه انقلاب و دستاوردهای اون تمجید کرده. شما نظرتون از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی چه هست؟
سیاست اعلام شده وزارت خارجه و خود آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی گفته شده که حکمت، عزت و مصلحت هست. من هیچ کدام از این سه عنصر رو در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌کنم. حکمت آمیز نیست، به خاطر اینکه اینها کشور رو در شرایط تهدید دائمی یک ابرقدرتی مثل امریکا قرار دادن به خاطر دشمنی‌های بیهوده و بی‌حاصل. عزت‌آور نبوده به دلیل اینکه ایرانیان، شهروندان ایرانی دارای یکی از بی‌ارزش‌ترین پاسپورت‌های دنیا هستند. کشورهای خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. هزینه داد و ستد با کشورهای خارجی از سوی جمهوری اسلامی بالاتر از دیگر کشورهاست. همچنین سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر مصلحت سنجی هم نبوده، به دلیل اینکه در جهت منافع و امنیت ملی عمل نکرده. متأسفانه امروز جمهوری اسلامی در میان همسایگان خودش یک متحد دائمی و متحد استراتژیک نداره.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود و ارزیابی داشت به آن بخش از سخنان سالیانه آیت الله خامنه ای در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی. اما همین موضوع رو پی میگیریم. آیت الله خامنه ای همچنین در سخنرانی روز چهارشنبه در مشهد گفت در ایران آزادی تأمین شده و همچنین ادعا کرد که در ایران آزادی فکر، بیان و انتخاب وجود دارد و هیچ کس به خاطر اینکه به گفته او فکر و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیرد. آیت الله خامنه ای همچنین در مجموع کارنامه جمهوری اسلامی را در آستانه 40 سالگی مثبت ارزیابی کرد و ادعا کرد که بسیاری از شعارهای انقلاب سال 57 در کشور تأمین شده. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش نیز گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و ارزیابی او را درباره این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی جویا شدم. مرتضی کاظمیان:
کلیت سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به ویژه بخشایی که ناظر بود به توصیف یا تبیین وضعیت سیاسی امروز ایران و همینطور کارنامه جمهوری اسلامی و مقایسه اون به ویژه با رژیم قبل از انقلاب، رژیم شاهنشاهی، همش به نوع واکنش بود به گمان من به اعتراضهای دیماه گذشته و تلاش آقای خامنه‌ای برای اینکه تاکید کنه وضعیت سیاسی مستقر وضع بسامانی است، مشکلی جدی وجود نداره و به خصوص از زاویه آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان و عقیده یا استقرار مردم سالاری، لوازم اون، انتخابات آزاد، هیچ مشکلی در کشور نیست و نظام از این بابت دچار بحران یا انتقاد جدی نمیتونه باشه. این داوری و ارزیابی آقای خامنه‌ای از طرف منتقدین وضع موجود و کنشگران جامعه مدنی، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران قطعا با همدلی روبرو نخواهد شد و فاصله محسوسی وجود داره بین ارزیابی و داوری رأس هرم نظام سیاسی به گمان من با واقعیت‌های سیاسی امنیتی امروز کشور.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه‌ای در بخشی از سخنان روز چهارشنبه‌اش از آنچه قبیله‌گرایی و جناح‌گرایی نامید انتقاد می‌کنه. این انتقاد ناظر بر چه جریان یا گروهی است؟
طبیعتاً نقد غیر مستقیمی رو متوجه دولت روحانی میکنه، چون معمولاً جزء قوه مجریه که تا حدودی برآمده از انتخابات و مستقل هستش، بقیه ارکان قدرت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبطن با زیرمجموعه های رهبری نظام. البته خب انتخابات مجلس هم به شکل غیر مستقیم با نظارت استصوابی کیفیت مشابه قوه مجریه داره. اما اون چیزی که معنیدار هست اینه که آقای خامنه‌ای در بیش از ربع قرن رهبری خود و با انتصاب‌هایی که داشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای نگهبان به خصوص فقهای اون، همینطور در برگزیدن رؤسای صدا و سیما، قوه قضاییه، سپاه، بسیج، نمایندگان ولی فقیه، امام جمعه ها، عملاً نشون داده که خودش اتفاقاً رویکردی کاملاً قبیله‌ای و جناحی داشته و بیشتر یک سوی نیروهای سیاسی در کشور، یعنی اصولگرایان، اقتدارگرایان، محافظه‌کاران رو ترجیح پیش داده و حالا انتقاد ایشون یا توصیه ایشون در رابطه با پرهیز از جناحی‌گرایی یا قبیله‌گرایی به گمان من دست کم با رویکرد و کارنامه خود ایشون در فاصله محسوس هستش.
آقای کاظمیان، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز اول سال 97 کمتر اشاره مستدلی داشت به مشکلات داخلی کشور، از نسل‌های سوم و چهارم نام برد که به گفته او همچنان دلبند به انقلاب هستند، همانند نسل اول انقلاب. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
تمامیت و خروجی صحبت‌های امروزه‌ای خامنه‌ای دال بر این بود که آرامش بخشی کنه به جامعه و تأکید کنه که همه چیز آرومه و هیچ مشکلی نیست و اگر هم مشکلی هست از نظر آقای خامنه‌ای فقط در حوزه عدالت، اون هم تا حدودی که اینها قابل حل و رفع هستش، و به نوعی یک واکنش غیر مستقیم به مجموعه اعتراض‌های دیماه و بر حال اعتصاب‌ها یا اعتراض‌ها و تحصن‌های کارگری یا بر حال مجموعه نارضایتی که در جامعه وجود داره به ویژه در بخش جوان جامعه و فارغ التحصیلان دانشگاه. و به نظر میرسه این ادعا که نسل سوم چهارم جمهوری اسلامی یا جوانان و نوجوانان هم روی کردی مشابه نسل اول دوم پس از انقلاب دارن دست کم با داده‌های رسمی از جمله گزارش وزارت کشور در رابطه با ترکیب جمعیتی معترضان در دیما چندان همخوانی نداره و حداقل اینی که این ادعای آقای خامنه‌ای باید خودش رو در یک مقاطعی مثل انتخابات آزاد متبلور کنه، اما می‌بینیم که به هر حال یک چنین چیزی متحقق نمیشه در کشور و یا رهبر جمهوری اسلامی نسبت به خواست آزادی حجاب و اعتراض بخش مهمی از جامعه به پوشش اجباری واکنش تند و غیر همدلانه نشون میده با معترضان.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی در مشهد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
با سلام، سال نو جدید رو بهتون تبریک میگم، انشاءالله که سال خوبی براتون باشه، خسته نباشین، خیلی برنامه های خوبی دارین، خیلی زحمت میکشین و بیایم هممون دعا کنیم که مردم ما از این وضعیت نجات پیدا بکنن، زندانیامون آزاد بشن، مردم از این فقر و فلاکت نجات پیدا بکنن و هر چی که خوبه براشون پیش بیاد.
سلام عرض ادب خود را خدمت همکاران و محبوب رادیو فردا تقدیم می نمایم و مبارکی برایشان می گویم و البته با تمام فارسی زبانان روی دنیا روز نوروز را سال نو مثلا 97 می باشه برایشان تبریک می گویم. اسم من نصرالله است از کابل افغانستان.
بنده به عنوان یک ایرانی بر حسب وظیفه سال نو را به کلیه ایرانیان به خصوص تک تک کارمندان زحمتکش رادیو فردا و خانواده محترمشان که همواره ایرانیان را در اولین فرصت ممکن از اخبار واقعی کل جهان بهره‌مند می‌کند و تاکنون در راه روشنگری کل احاد جامعه ایرانیان خدمات بسیار ارزنده و شایانی انجام داده است، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
سال نو رو به تمام هموطنای عزیزم داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تبریک میگم. سال نو برای رادیو فردا هم مبارک باشه که انقدر زحمت میکشین صدای مردم ایرانو برسونین به گوش بقیه ایرانیا سراسر دنیا. با امید اینکه سال 1397 تو کشورمون سال خاتمه ظلم و آدم کشی و دزدی و سرکوب باشه.
ما قرن هاست که هنگام سال تحویل به زبان عربی یه چیزی میخونیم و از خدا میخواییم که حال ما رو بهتر بکنه، یا مقلب القلوب و الابصار الاخر. حال روزمون همینه که الان هست. حالا من به عنوان یک شهروند ایرانی به زبان فارسی رفتم سراغ اون کسانی که ما رو بیروز انداختن، یا متقلب در عمل و در گفتار، یا فراهم آورنده نعل و هم افسار، یا سواری گیرنده از صغار و کبار. دست از سر کچل ما بردار، ما را به حال خود بگذار. آمین یا رب العالمین. ببینیم این دعا انشالله امسال مؤثر واقع میشه یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم به پیام نوروزی لوریس چاکنواریان، تنظیم کننده و آهنگساز ایرانی.
خوشحالم که ما ایرانی نوروز داریم، چون نوروز واقعا یک جشن فوق‌العاده ملی، جشن تولد طبیعت و ما از قدیم و قدیم این روز را خیلی مقدس میدونیم و ملی میدونیم و جشن میگیریم. البته هر کسی در این دنیا آرزوهای خودشو داره، تجربه خودشو داره و من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم که مردم ما در آسایش باشن، در صلح باشن، در دوستی باشن و موفق باشن، یه سال موفقی باشه.
و اما مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد که 10,000 خانوار در کشور در چادر، کپر، آلونک و زاغه زندگی می کنند. این آمار که روز سه‌شنبه 29 اسفند منتشر شده بر اساس طرح آمارگیری از مصرف حامل‌های انرژی و ویژگی‌های محیط زیستی خانوارهای شهری در مرداد سال 95 به دست آمده. در همین ارتباط همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، و دیدگاه‌های او رو در این زمینه پرسیده.
این 10,000 خانوار که شاید حدود 50,000 نفر رو تشکیل بدن، فقط نوک قله کوه یخ حاشیه نشینی هستن. میدونید ما بین 11 تا 16 میلیون حاشیه نشین داریم در کشور که اینا تو 2700 محله توی کشور پخشن و فقط تو خود تهران 3 میلیون نفر در حاشیه تهران، مشهد، اهواز زندگی میکنن. این 10,000 نفر فقط ما یادآوری میکنیم که ما با چه پدیده مهمی رو برو هستیم و باید این احتمال رو هم لحاظ که ما در مورد زاغه نشینی با مشکل کم شماری هم روبرو هستیم، به دلیل اینکه زاغه نشینی خیلی اوقات پراکنده است و دو سه خانواری اتفاق میفته یا چند خانواری، در چه ممکن است دید آمارگران مخفی بمونه و تعداد واقعی بیش از این باشه که در گزارش های مرکز رسمی مرکز آمار آمده.
آقای قاضیان، در مورد آمار حاشیه نشین ها در ایران همون گونه که شما گفتید ارقام متفاوتی مسئولان ارائه کردند. بین 11 تا 16 میلیون نفر اعلام شدند. گفته میشه که حاشیه نشینی یکی از عوامل تشدید آسیب های اجتماعی، آسیب های مثل اعتیاد، طلاق، قتل، جرم های خرد و کلان و همچنین عاملش میتونه بی سوادی و یا کم سوادی باشه. تراکم جمعیت در این منطقه خودش خشونت زایی میکنه. شما تصور میکنید که حاشیه نشینی تا چه حد با هر کدوم از این مواردی که ذکر شد میتونه مرتبط باشه و میتونه اونها رو تشدید کنه؟
میتونید توی یک چشم انداز وسیع‌تر بهتر بگم یه موزل جهان سومیه که ناشی از رشد شتابان و بعضا ناموزون کشورهای جهان سومی است. چیزی نزدیک یک سوم جامعه های شهرنشین الان در این کشورها توی حاشیه شهرها زندگی میکنن و سازمان ملل پیش بینی میکنه تا سال 2030 رقم این تعداد به بیش از 2 میلیارد نفر برسه. بنابراین میگیم که ما با یک پدیده وسیع روبرو هستیم که همه این پیامدهایی رو که شما اشاره کردید در بر داره، چون معمولا این افراد در موقعیت‌های جغرافیایی نامناسب زندگی می‌کنن، مسکن نامناسب و غیر قابل اطمینان دارن، تراکم توی واحد مسکونی زیاد هست، دسترسیشون به بهداشت و سلامت و آموزش معمولا خیلی پایین هست، خدمات شهری اونجا وجود نداره و به یک عبارت اینا در واقع حاشیه نشین شهری فقط نیستن که علاوه جغرافیایی حاشیه نشین شده باشن، بلکه حاشیه نشین اجتماعی هستن، به این معنی که از مرکز جامعه قطع شدن و در زندگی که دیگران درش حضور دارن حضور ندارن و این با خودش بیگانگی از جامعه و بنابراین یک ویژگی های ضد اجتماعی، ضد فرهنگی رو بار میاره که خودشون میتونه در کجری، در آسیب‌های اجتماعی متفاوت نشون بده. زمین که این مناطق همیشه میتونه پناهگاهی برای جرم‌خیزی و افراد مجرم و کج رو باشه.
آقای قاضیان، در مورد حاشیه نشینی در ایران، 2 سال پیش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قوای سگانه و برخی از دیگر نهادها را مأمور حل و فصل مشکلات این دسته از مردم کرد. از نگاه شما تا چه حد این درخواست مؤثر افتاده و تا چه حد کمک شده به حاشیه نشین‌ها؟
همونطور که مقامات اون زمان پیش بینی کردن و این پیش بینی تا الان محقق شده و در آینده هم محقق خواهد شد، پدیده حاشیه نشینی رو به گسترش در جامعه ایران و این پدیده بیش از هر چیه اتفاقا ناشی از سیاست‌های کلانی است که خود رهبری مسئول اون هست، ولی از زیر بار مسئولیت شونه خالی می‌کنه و اون رو به سمت قوه اجرایی و مقننه و قضایی کشور میرونه، در حالی که اون سیاست‌های کلی هست که کشور رو با این وضعیت اقتصادی اجتماعی نابسامان روبرو کرده و حاشیه‌نشینی در واقع محصول این کارخونه است. این کارخونه هم که گفتم سیاست‌های کلان کشوری که عزم و مسئولیتی برای بستن در این کارخونه نیست و مادامی که این کارخونه باز هست و داره تولید میکنه، حاشیه نشین هم تولید خواهد کرد. دست برداشتن از اون سیاست هاست که ممکنه که این محصول رو متوقف کنه و بشه براش تدبیر اندیشید. اینه که دستگاه ها هر کاری بکنن حداکثر بتونن چهره این فقر و ناموزونی و نابرابری رو پنهان کنن، ولی نمیتونن منشأش رو بخشونن چون کارخونه هنوز داره کار میکنه. به ویژه توجه بکنید که سیاست های کلان کشور در زمینه آب و کشاورزی اتفاقا باعث شده که ما امروزه با مشکل کم آبی و بی آبی رو برو بشیم که خودش احتمالاً مهاجرت‌های روستا شهری جدیدی به بار خواهد آورد که بعد پدیده حاشیه‌نشینی هم توی پیش‌بینی شده خواهد افزود. بنابراین در این حال که گویی رهبری عزمی برای حل این مشکل داره، اما عزمش در واقع باید بیشتر از همه متوجه سیاست‌های کلانی باشه که خود ایشون مسئول اتخاذ و اجرای اون هست.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود در گفتگو با همکارم ملاحه روانشاد درباره موضوع زاغه‌نشینی در ایران توضیح میداد که به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرده دست کم 10,000 خانواده زاغه‌نشین در کشور وجود داره. اما پایان بخش مجله شبانگاهی رو به یک پیام نوروزی دیگه از یک هنرمند ایرانی اختصاص دادیم، خسرو سینایی کارگردان.
در ابتدا من سال نو رو، طلوع سال نو رو به همه هموطنانم، به همه ایرانیان و به همه کسانی که در فرهنگشون نوروز رو، بزرگداشتش رو همیشه پاسدار هستند تبریک میگم و یادآور میشم که نوروز به مفهوم شکوفایی طبیعته و این شکوفایی طبیعت باید نشانه باشه بر ما آدم ها، نه فقط کسانی که نوروز رو پاسداری میکنن، بلکه همه مردم دنیا که در این جهان بحران زده ما تنها راه حلی که انسان هایی که واقعا به جامعه انسانیت احترام میگذارند دارند این هست که امیدشون رو و باورهاشون رو به ساختن از دست ندند. این اون چیزیست که ما واقعا بهش نیاز داریم، باور بکنیم و امید داشته باشیم که این باور میتونه به تحقق ببرنده. من با اجازتون برای در واقع تبریک سال نو میخوام به هموطنانم و همچنان که گفتم گرچه ممکنه فارسی زبان نیستن، ولی به همه انسانهایی که در راه ساختن جهانی بهتر کوشش میکنند یک شعری رو تقدیم بکنم که سالها پیش گفتم و فکر میکنم مناسب باشه. اسمش هست باید امید داشت، تا آفتاب هست، تا نور ماه هست، تا یک درخت تنها در پهنه کویر، تا یک جوانه بر بدن یک گیاه هست. باید به خویش گفت شاید جوانه گل شد و شاید کویر باغ، شاید ز بطن ظلمت روید یک چراغ، شاید که نور ماه، شاید که آفتاب. باید امید داشت، امیدوار باشیم که با شکوفایی طبیعت جهان ما هم به سوی بهتر شدن و از این بحران زدگی رها شدن میتونه قدم هایی برداره که اون قدم ها وابسته به یکایک که ما هستند که با امید و باور به ساختن این جهان بپردازیم، نه به اینکه جهانمون رو با آشوب بکشیم و مردمان رو با خاک بکنیم. خیلی ممنونم.
بله، شنونده پیام نوروزی خسرو سینایی کارگردان ایرانی بودید. اما به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود، اما با توجه به اینکه رأس ساعت 24 امشب در ایران ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد، در واقع امشب مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 1 بامداد پنجشنبه خواهد بود که همان ساعت 24 قدیم میشه که یک ساعت ساعت‌ها میره جلو، میشه 1 بامداد. پس تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران، بدرود.